صد سال پیش با اون رنج 30 ساله که خودش فرمود در شاهنامه برای گردآوری این کتاب عظیم به جان خریده چه کرده؟ و اگر فردوسی نبود چه شمایی داشتیم از ایران امروز؟
ببینید، فردوسی در 1100 سال پیش در زمانی که ایران از دو طرف مورد هجوم بود، ضمن اینکه ایرانی ها دین اسلام رو پذیرفته بودند در ادامه دینداری تاریخیشون، این رو مردم ما و شنوندگان عزیز ما باید بدونن که ما در دوره اسلامی دیندار نشدیم، اما دین ما در دوره اسلامی کما اونطوری که اسلام قصد فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام تکمیل دین بود، ایرانی ها دینشون رو با اسلام تکمیل کردن و برای همین کمترین چالش رو با در پذیرش دین داشتن. بله، جنگ هایی بود، مسائلی بود در ورود اسلام به سرزمین ایران، ولی واقعیت اینه که ایرانی ها نسبت به سایر اقوام و سایر ملل کمترین چالش رو داشتن و دین رو در ادامه دینداریشون پذیرفتن. خب ما دین رو که پذیرفتیم، اما با یک چالش عمده‌ای مواجه شدیم و اون چالش این بود که کسانی بر ایران حاکم شدند که تبار ایرانی نداشتند و از طرفی احکامشون رو از خارج از ایران خلفایی که در بغداد نشسته بودند می‌گرفتند.
بله.
در حدود 150 سال از بنی امیه می‌گرفتند، بعد از اون 350 سال دیگه احکامشون رو از خلفای بنی عباس می‌گرفتند و این برای ایرانی‌ها یه مقداری سخت بود. ایرانی‌هایی که دین اسلام رو پذیرفته بودند با آغوش باز و ایرانی مسلمان شده بودند، با اندیشه ایرانی مسلمان. خب فردوسی اومد کاری کرد، این اعتماد به نفس از دست رفته و این ساختار حکومت و دولت ملی آسیب دیده رو که به وسیله اشخاصی مثل مثلا سلطان محمود غزنوی و کسان دیگری آسیب دیده بود و به وسیله خلفای عباسی تحقیر می شدن به نوعی، فردوسی اومد با زبان فارسی و با جمع کردن آنچه که در سینه های مردم بود، آنچه که در کتاب های پراکنده بود، آنچه که به زبان عربی ترجمه شده بود، آنچه که در متون پهلوی بود، همه اینا رو در نظام فکری خودش ریخت و به صورت منسجم و در زبانی حماسی شاهنامه رو خلق کرد. چون موضوعات شاهنامه و داستانهای اصلی شاهنامه از قبل بوده، فردوسی مبدع اونها نبوده، اما فردوسی اینها رو اول جمع کرد، دوم با زبان حماسه اینها رو باز تولید کرد و سوم فردوسی اندیشه های خودش رو که اندیشه های یک ایرانی مسلمان شیعی بود در این حکمت ها ریخت و شاهنامه فردوسی درست شد و ایرانی ها متوجه پیشینه و گذشته خودشون شدند که چه گذشته شکوفایی داشتند، چه سابقه تمدنی
درخشانی به به
و 300 سال 400 سال بعد از فردوسی که گذشت، ما میبینیم یک دولتی مثلا مثل صفویه میاد. در دولت صفویه یعنی در واقع برداشت تخمی که فردوسی میکاره برای ملیت ایران، برای انسجام ملی ایران، که ایران دوباره مرز واحد پیدا میکنه، قشون واحد پیدا میکنه، مذهب واحد پیدا میکنه، پول واحد پیدا میکنه، پرچم واحد پیدا میکنه، در دوره صفویه شکل میگیره و این کار به همت و به تلاش فردوسی بود و تا جایی که در دوره صفویه ما در داخل قشون صفویه که میرفتن به جنگ، ما یک شغلی و سمتی داشتیم به اسم شاهنامه خان. یعنی امروز شما در یگانهای نظامی، ما یک یگانهایی داریم که یگانهای مثلا موزیک، دسته موزیک و موسیقی به اصطلاح ارتش و یا نیروهای مسلح هستن. در اون موقع این دسته ها خمیرمایه اصلی کارشون شاهنامه خانی بود،
یعنی رجزها با شاهنامه خوانده میشد
و در جنگها و نبردها با شاهنامه سپاهیان رو ترغیب و تشجیع می کردن و لذا سپاهیان و ایرانیان می دیدن که ما پیشینه‌ای داریم، پهلوانانی داریم مثل رستم، پهلوانانی داریم مثل گیو و گودرز و قارن و کاوه و اینها به اصطلاح. بعد خدمت شما عرض بکنم، و یا پادشاهانی داشتیم مثل کیخسرو، مثل گشتاس، مثل خدمت شما عرض بکنم لهراس، مثل آدم های مختلف. و لذا این خودباوری که فردوسی ایجاد کرد باعث شد که ایران دوباره به انسجام برسه، و این نقش زبان بود، بیشتر نقش زبان فردوسی بود.
درود به روانش.
شاهنامه فردوسی فقط همین نیست، عرض کردم شاهنامه فردوسی اندیشه های حکمی ایرانیان، یعنی حکمت خسروانی، اندیشه های دینی ایرانی و اسلامی که فردوسی از خودش نشون میده. مثال اگه بخوام بزنم از اندیشه های فردوسی، شما داستان فریدون رو اگر به خاطرتون باشه.
بله.
فریدون، خب ما یک باوری در سنت ایرانی داشتیم که پادشاهان باید فره ایزدی داشته باشند و نژاده باشند،
خون شاهی در رگانشون.
بله، خون شاهی باشه. اما فردوسی با اندیشه اسلامی خودش میاد در داستان فریدون اون دو بیت معروف رو میگه که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.
فریدون تویی.
میگه یعنی فریدون شدن برای همه ممکنه، یعنی در واقع یک جوری شورش بر اون باور کهنه است، که این نگاه اسلامیه که فردوسی پیدا کرده و میاره در کنار داستان فریدون این نگاه اسلامی و شیعی خودش رو قرار میده و اینچنین حرفی میزنه.
آقای دکتر کلامتون نبود قد میکردم.
عرضی ندارم، بفرد.
عرض کنم، میخواستم بپرسم هم شما نظرتون رو بگید. قبلا خب نقالی ها بیشتر بود در قهوه خانه ها و اینها، یادمه که زیر کرسی پدر بزرگای ما، عزیزان ما، برای ما در شبهای چلده زمستان ها شاهنامه میخوندن. امروز هم الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده و مردم توجه بیشتری به شاهنامه فردوسی دارن، گویا میخوان وحدت بیشتری هم داشته باشن با هم. اما سفارشتون چیه؟ مخصوصا برای پدر مادرها. من میدونم شما توی دفتر خودتون سه‌شنبه‌ها، حتی تو آپارتمانی که زندگی میکنید، یه بار به من فرمودی که حسن من اونجا همسایه‌ها رو جمع میکنم و براشون شاهنامه میخونم، باشون حرف میزنم. ما چه کار میتونیم بکنیم؟
آقای همایی، ببینید، شاهنامه یک کتاب جهانی است و جهانی رشک داشتن شاهنامه رو میخوره و میبره. یعنی همه دنیا دوست داره کتابی مثل شاهنامه داشته باشه، و واقعا هیچ کتابی در دنیا به پایه شاهنامه نمیرسه، نه ایلیاد، نه اودیسه، نه کتابهای مختلف. و این رو تجوهیده و به اصطلاح تحقیق شده من میگم، بارها هم در جاهای مختلف گفتم. و این شاهنامه زنده است و زنده خواهد موند. اما اگر و شاهنامه بدون ما، یعنی ما اگه شاهنامه رو نخونیم، شاهنامه از بین نمیره. بالاخره یک نسل دیگه میان قدر شاهنامه رو
میدونن.
اما اگر ما شاهنامه ندونیم و شاهنامه نخونیم، ما خواهیم مرد. این رو باید توجه بکنیم. ما اگر میخوایم اندیشه های ایرانی مسلمان، ببین من تأکیدم روی ایرانی مسلمانه، یعنی ایرانی که مسلمانه ولی زبان و فرهنگ خودش رو هم حفظ کرده، به قول اون دانشمند مصری که حالا میگن عبدالوهاب عظام بود یا حسنین هیکل بود، بعضی هم میگن، که من باورم اینه که عبدالوهاب عظام بود، گفت که ما مصری ها بعد از اسلام مسلمان شدیم و عرب هم شدیم و زبان قبطی خودمون رو از دست دادیم.
آها، اون بود که گفت چون فردوسی نداشتیم.
گفت چرا؟ گفت برای اینکه ما فردوسی نداشتیم، ما شاهنامه نداشتیم که زبان ما رو حفظ بکنه. ایرانی ها به وسیله شاهنامه و کتاب هایی مثل شاهنامه، مثل آثار بزرگ سعدی و حافظ و مولوی و بیهقی و اینها، ایرانی مسلمان موندن، مسلمان شدن، اما زبان خودشون رو حفظ کردن. الان من خیلی امیدوار شدم، یعنی توی چند سال اخیر امیدواری خیلی زیاده. من در گوشه و کنار کلاس‌های شاهنامه خوانی می‌بینم. امروز در یک من الان خرم‌آبادم، چون روز خرم‌آباد بود.
خوش بگذره در شهر پدری.
من هم به این مناسبت روز خرم‌آباد، هم به مناسبت فردوسی، من در یک جمعی در کنار قلعه فلک‌الافلاک یک صحبتی کردم، یک جمع کودک ابتدایی 5-6 نفر اومدن، آنچنان شاهنامه رو مثل بلبل میخوندن، آدم لذت میبرد و امیدوار میشی آدم به آینده این کشور. اگر نسل‌های آینده ما شاهنامه رو بشناسن و شاهنامه رو بخونن، ما میتونیم بگیم که آینده کشور ما و هویت ملی ما تضمین شده است
انشالله.
و میتونیم امیدوار باشیم. الان خیلی از من خواهش میکنم خانواده ها در کنار کلاس های مختلف و متعددی که بچه ها رو میفرستن، مثل کلاس موسیقی، مثل کلاس کامپیوتر، مثل کلاس های
زبان و اینا، آره،
زبان های مختلف که ممکنه اصلا به درد خیلی ها نخوره، خیلی هاش هم ممکنه به درد بخوره، به این کتابی که زبان هویت ماست و چیستی و کیستی ماست توجه بکنن و بچه هاشون رو سعی بکنن با شاهنامه آشنا بشن.
انشالله. سلام ما رو به خرم‌آباد سرسبز، به خرم‌آبادیای مهربان برسونید استاد، و ممنونم که ما رو همراهی کردید در چنین شرایطی.
خیلی ممنون از شما و تهیه کننده برنامه که فرصتی دادید من در راه شب
قربونتون برم.
شبها که میدونید از علاقمندی های من راه شب این شب بودی.
هیچ وقت یادم نمیره. سپاسگزارم آقای دکتر.
الانم فرصت بکنم گوش میکنم، ولی واقعیتش نه، امشب قصد نداشتم، ولی آقای عارفی انگار با اینکه من خستم بودم انگار که یک خبر خوبی و درخواست خوبی مطابق میل من داد که هم با شما گفتگو بکنم و هم سلامی به شنوندگان رادیو ایران داشته باشم.
درود بر شما استاد، ایشالا به سلامت برگشتید، میام به دیدنتون. خدا نگهدار استاد. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ عزیز جان.
منم کاوه دادخواه.
به به، صدای دلنواز استاد یوانم و شهرام ناظری عزیز رو شنیدیم از آلبوم درفش کاویانی که شعرش هم از حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ بود. روانه او شاد و انشالله خدا استادمون رو برامون حفظ کنه. سلام به فاطمه منصور که از بابل ما رو همراهی میکنه. سلام به حمید عسکری گرجی که از شهر تاریخی بهشهر صدای ما رو میشنوه. داوود و امید دوستای نازنین راه شب همراه مان، یادی کردن از بهنام صفوی عزیز که دو روز پیش سالگردش بود، روانش انشالله شاد باشه. فتانه بیات هم از نهاوند گفته امشب حاضری منو بزنید. سلام به خواهرم ندا شریفی که همراه همسر نازنینش شهرام جان و نامی پسر گلشون ما رو میشنون و گفته نامی ما هم شاهنامه رو داره میخونه و حفظ میکنه. آفرین به نامی جان. و فرمودن که اولین مادر هر کسی وطنشه، وطن ما که با خون شهیدان آبیاری شده. سلام به نادر بهمنی از ملایر همراه ماست. سلام به همراه همیشگیمون علیرضا محمدی نازنین جانباز 50% که همیشه همراه همسر نازنینشون خانم زارع صدای ما رو میشنوند. جاسم نازنین از آبادان به ما و شما سلام کرده و گفته همراه ماست. علی جان همایی راننده سنگین گفته هفته پیش نبودی حالمون گرفته شد، عوضش بگم جاتون خالی در بارگاه حافظ شیراز به یاد همتون بودن.
با سلام خدمت همه راه شبیهای عزیز، مخصوصا امو حسن عزیز. امو حسن و هفته جات خالی بود، ولی ما توی دلمون حاضری شما رو زدیم. دنبال کننده همیشگی صدا و فرد سلمانیان نگهبان شب، یادی کنیم از ابوالقاسم فردوسی، خدا رحمتش کنه. یا علی مدد، خلیج همیشه فارس، قربان صدات عمو حسن، خدا نگهدار.
قربان وجودت برادر ارجمندم، هفته پیش عوضش من نبودم با میثم نیکنام عزیز و با صدای گرم و مردونش حال کردیم. سلام به عباس تاجیک از شهریار شرک لاله خلج آباد، گفته تو رخت خواب در حال گوش کردن برنامه‌تون هستم. فکر می‌کنم با این آهنگای حماسی که حسین گذاشت خواب از سر پریده باشه. نجم ستاره حسین زاده از هندی جان سلام به ما و شما کرده و یحیی شرافتمند از زیبا شهر قرچک یا حق گفته و گفته شنونده دائمی شما هستم. جناب علی نیا از شهریار حاضری زدن و علی نوروزی از خوزستان شوش دانیال گفته همراه برنامه‌ام. سید اکبر میرفخرایی جانباز از بجنور گفته روز فردوسی بزرگ و پاسداشت زبان فارسی گوارای وجودتون، سال روز شهدای خدمت و شهدای امدادگر که با جان خودشون جان امثال من رو جان بخشیدن و با عزت شدن گرامی باد.
من هم وطنم رو دوست دارم، وقتی پرچم کشورمون میبینم که رو بلندی داره این پرچم باد میخوره و جلوه‌گری میکنه، ناخودآگاه یه چیزی یادم میاد که این پرچم ثمره آزادگی و آزادمردیه. این پرچم ثمره خون شهدا احمد رضا توکلی هستم از گارمات اصفهان.
سعیده نامداری همراه ماست، گفته من با واژه وطن یاد مادرم و زادگاهش میفتم. دوست دیگرمون فرهاد سپاهی از شهرستان شیروان خراسان شمالی سلام فرستادن به علی ابن موسر رضا، گفتن الان در مشهد مقدس هستم. مشهدی هم گفته یک باد و خنک میاد، برنامه شما رو دارم گوش میدم، شغلم خدمات تعمیرات برق خودرو و کامپیوتر ماشین. برای منم دعا کنید. ایشالله در شغلت فرهاد جان موفق باشید. جناب قیاسوند حسن عزیز همراه ماست، گفته چند جمله از پیامک بلند او رو بخونم. نوشته وطن یعنی سرزمین مادری، کرد و لور و گیلکی و آذری. وطن یعنی افتخار و اقتدار، سرزمین قصه های ماندگار. وطن یعنی شور و شوق ماندنی، در غزل و شعرهایم خواندنی.
بانو مادر من دختر ایرانم رومه خاکسار. با واژه وطن یاد اصالت وجودی خودم میفتم و اصل و ریشه‌ای که دارم و هویتی که هست و بهش افتخار میکنم. وطن من سراسر عشق و شور و معرفته. سرزمین من سرزمین لاله های سرخ و واژگونه. سرزمین من شهدایی دارد که عیسی رو گذشت رو برایم معنا میکند. سرزمین من و سرزمین مادریم ایران دوستت دارم، همچون کودک و نوزادی که به مادرش عشق می‌ورزد. مام وطن ایران نازنینم، تا همیشه پر افتخار بمان. ارادتمند شما سعید نامداری هستم. در پناه خدا باشید و یا علی.
سرزمین پهناور ایران و زنده باد ایرانی. خب سید محمد اکرامی همراه ماست، گفته من به خاطر وطنم از جان خود گذشته در جبهه ها مدت 20 ماه حضور داشتم تا از وطنم دفاع کنم. حقشه که اصلا این برنامه رو تقدیم کنیم به جانبازان و شهیدان و ایثارگرانی که جان بر کف نهادن تا از ایران عزیزمون و آب و خاک و مرز اون دفاع کنند. مجید امیدی از هریسان ساوه، ممنونم از لطف و محبتی که به برادرت حسن داری و به برنامه راه شب. خواهرم مهسا خانی از ورامین گفته درود بیکران خدا و خوبانش بر شما همراهان راه شب. ممنونم مهسا خانم. از شهر بروژن شهرام جلیلی فرهنگی بازنشسته از بام ایرانه، همراه ماست، گفته درودتان باد. گفته که صدای شما و شعرهایی که خوندی تو نماز بود و به من آرامش داد. روز فردوسی و یاد فردوسی رو گرامی می‌داریم. سلامتی و عزت برای شما عزیز جان و تمام ایران و ایرانیان آرزومندم. نورالله رسولی فر از بام تهران گفته در یک ماهتاب زیبا همراه شما عزیزان هستم، نوشت باد. غلام از سمنان گفته سلام به همه خوبان راه شب. مادر جان همه ما ایران عزیزه، وجب به وجب ایران را میبوسم. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن نباد. زنده باشی محسن لطفی از شهر داراب که همراه مایی و روز فردوسی رو به همه پارسی گویان و پارسی زبانان و ایرانیان تبریک گفتی. و تقی‌پور از مشیری تهران، ببخش اگر من پیامک شما رو ندیدم، نهمین پیامکی که گفته برای شما میفرستم. ابراهیم شامانی هم از دامغان همراه ماست، گفته من هر وقت چشمم به پرچم سرنگ وطنم میفته و یاد وطن و خدایی که این سرزمین رو وطن ما قرار داده میفتم. و آقای دکتر رستگار همراه ما گفتن درود بر شما، وطن خانه ماست، دوستش داریم و دوستش خواهیم داشت. هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد، در بیم ز صاحبان دیهیم نشد. درود بر شما. شما هم همراه ما باشید. سعی میکنم که امشب بیشتر براتون پیامک بخونم اگر فرصت پیش بیاد، و در مورد وطن با ما حرف بزنید، عشقتون رو به وطن بگید و اینکه چه خدمتی برای وطنتون ایران انجام میدید. 220-486 225-309 منتظر صدای گرمتونه و 3900 هم سامانه پیامکی ماست. یه سلام هم کنم به همکار ارجمندم، رفیق خوش صدا، دوست شاعر و هنرمندم علی کامیابی که افتخار داده به همراه راه شبمونه. خب باید سلام بگم به حسین کربلای طاهر عزیز که باز هم با انرژی و لب خندون اومده تا برای ما خبر فرهنگی بخونه.
به نام خدا، درود و مهر به شما استاد همایی عزیزم و همه شنوندگان شب زنده دار و همراهان همیشگی راه شب. و چه روز قشنگه واقعا، 25 اردیبهشت ماه که سال روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداش زبان فارسیه. و هر سال که به اینجا میرسیم، من تو برنامه مختلف این رو میگم که یه ذره دیر یادمون میفته، یعنی فقط مناسبتی یادمون میفته که یه زبان فارسی که از 4 زبان زنده دنیاست و ما فقط فکر میکنم اون روز پاسداشی یادمون میاد که آن زبان فارسی. نه واقعا باید در طول سال خیلی بیشتر کار بکنیم. حالا خدا شکر رادیو ایران واقعا خیلی پیشگام هست که توی استفاده از لغت‌ها و عبارات فارسی واقعا کوشا هستش. شهاب شهرزاد،
شهاب شهرزاد، همینجا بهش تبریک بگیم که جایزه بهترین کارشناس مجری تقدیمش شد و واقعا حقه شهاب بود. واقعا. اون هم به پدر مرحومش تقدیم کرد.
بله، چقدر
استادمون احسان الله شهرزاد عزیز.
و نکته که وجود داره اینه که واقعا یه ذره بیشتر قدر بدونیم. میگه حیفه این زبانی که فردوسی انقدر زحمت کشید تا بمونه برامون، و واقعا مدیون فردوسی هستیم که این اشعار حماسی رو گردآوری کرد و نسل به نسل، سینه به سینه آمده تا به الان رسیده. و ما
چه وحدتی به قول آقای دکتر محمدزاده بین همه ایرانیان با همه لهجه‌ها و گویش‌ها ایجاد کرد.
اصلا خودش فیلم‌های مصورها، یعنی انقدر قشنگ تصویر کشیده، واقعا آدم واقعا کیف میکنه و واقعا میشه به عنوان کتاب درس توی مدارس تدریس کرد این شاهنامه فردوسی رو، بیشتر ازش بهره ببریم. اما امشب چیزی که آماده کردم این هستش که خب ما تو فضای مجازی خیلی گشت و گذار داریم، و اول از اینکه تو همین فضای مجازی هم سعی بکنیم که این زبان فارسی رو یکم بیشتر بهش اهمیت بدیم
ایشوالا.
و هر چیزی رو منتشر
نکنیم.
یکی از آفتهای فضای مجازی این هستش که باعث میشه ما کمتر فکر بکنیم و کمتر بخوایم از حافظه‌مون استفاده بکنیم. یه گزارش جدید و جالبی تو همین فضای مجازی پیدا کردم که توی اون پژوهشگرها دنبال این بودن ببینن اوضاع آلزایمر زودرس تو دنیا تو چه وضعیتی قرار داره. چه کسانی بیشتر در خطرن و چطور میشه جلوی پیشرفت آلزایمر رو گرفت. بعد رسیدن به این جواب اومدن پژوهشگر رفتن سراغ یکی از بزرگترین بانک داده های سلامت دنیا و با استفاده از اون پرونده میلیون ها نفر رو از 204 کشور مختلف که طی 30 سال گذشته گزارشی از آلزایمر داشتن انتخاب کردن و با استفاده از یه مدل سازی دقیق اومدن یه بررسی رو انجام دادن و به اینجا رسیدن که آلزایمر از 40 سالگی شروع میشه نه از 60 سالگی.
عجب.
چرا اینو میگم؟ یکی این از این سن یعنی از سن 40 سالگی یواش یواش حافظه شروع میکنه به ضعیف شدن و به تدریج خودش رو از سن بالاتر نشون میده. پس از الان یعنی از سن 40 سالگی باید حواسمون باشه، از سن 30 سالگی دهه 30 و 40 زندگی باید حواسمون با آلزایمر باشه. بعد میاد میگه که قبلا اینطور بود که زنها بیشتر آلزایمر میگرفتن ولی تو سالهای اخیر این شیبش زر تونتر شد،
مردها دارن واقعا حیف شد.
الان دیگه مردها دارن میرسن به خانوما و دارن آلزایمر میگیرن و گفته که سه تا عامل رو میشه به عنوان عوامل اصلی که باعث آلزایمر زودرس میشن معرفی کرد. این ستا چی هن؟ یک چاقی.
چاقیه بکنم ازدواج چیزیش.
نه چاقی خصوصا چربی دور شکمی خیلی تاثیر داره، سیگار کشیدن
خوب
و قند خون ناشتای بالا. این ستا از عوامل اصلی آلزایمر هن.
پس صبحمونو میتونیم صبحانه ای رو انتخاب نکنیم که یه دفعه قند ببره.
آره دیگه، قند خون ناشتای بالا میتونه خیلی. حالا گفته که پیشگیری ها رو باید از جوونی شروع بکنیم نه تو دوران سالمندی. این مقاله تاکید میکنه که خیلی از موارد آلزایمر میتونن با اصلاح سبک زندگی تو دهه 30 و 40 پیشگیری بشن و گزارش شده که تا 45% موارد زوال عقل قابل پیشگیریه. بله. حالا راهکارش خیلی روشنه، با کنترل سه تا عامل. این مقاله میگه که ما میتونیم از آلزایمر جلوگیری بکنیم. یکی قند خونه، دو ترک یا کاهش مصرف سیگاره و سومیش کاهش چاقی شکمیه. این سه تا کار رو اگر انجام بدی نصف راهو رفتی، حتی اگر ارثی باشه آلزایمر تو خانوادتون. و مهمترینش اینه که میگه تحرک. متاسفانه پیشرفت تکنولوژی و اینها آدمها رو تنبل کرده و همه نشستن پشت گوشی و یک جانشینی شده و از مغز کم کار کشیده میشه. الان شما در نظر بگی یه بانک قبلا، الان یه کسی بانک هم نمیره، قبلا برای
همه دارن به صورت
برق و گاز میرفتیم بانک، الان دیگه هیچی کلا تحرکی نداره. و میگه که آقا اگر میخوان که آلزایمر نگیرید تحرکتون رو بریم بالا و از این فضای مجازی یه ذره فاصله بگیریم تا زندگی شادتر و قشنگتر و بهتری داشته باشیم. متاسفانه واقعا این فضای مجازی شده آفت، یعنی تو همه موارد، چه فرهنگی چه سلامت روح و روان و از همه موارد واقعا آفت هست. نه اینکه کلا استفاده نشه ها، ولی به اندازه اگر استفاده بشه میتونه مفید هم باشه، ولی که حواسمون باشه خدا نکرده شده آلزایمر نشیم.
ان شاء الله. دکتر حسین عارفی میگه که زنگ تلفن بذارید هشدار، ای بلند شید دو دقیقه ورزش کنید زنگو بزنید بعد دو ساعت. ولی حل کردن جدول بازی های
بله،
فکری بله، باغبانی و اینا هم کمک میکنه که دیرتر آلزایمر بگیرید.
بله.
از شما سپاسگزارم حسین کربلای طاهر عزیز، از اون همراه ما باش. قول داده بودم به، یعنی قول داده بودیم به آقای دکتر علیرضا امینی عزیز، کارشناس ارشد موسیقی، که دیگه تو این ساعت ها بریم سراغش و باش گفتگو کنیم. فکر میکنم پشت خط هستن آقای دکتر. آره سلام بر شما آقای دکتر.
عزیز حسن همایی عزیز، چقدر دلتنگ صدات بودم.
منم همینطور.
و شبت بخیر، شب همه دوستان در استودیو، همکاران بخیر باشه و شب همه شنوندگان برنامه راه شب و رادیو هم بخیر باشه. در خدمت هستم حسن جان.
قربانت گرم. من حامل پیام سلام و درود بی نهایت تعداد از شنونده هام خدمت شما و منتظریم. حسین جان عارفی گفت هماهنگیتون این شده که در مورد وطن شعر بشنویم.
بله بله، خواهش کنم. خیلی من هم سلام میکنم و عرض ادب خدمت همه دوستان و شنوندگان که لطف دارن و همین لطف دوستانی که میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، انشالله که بتونیم امشب هم گفتگوی خوبی داشته باشیم. حسن جان من اگه بخوام راجع به وطن حرف بزنم که شما خودت یه بیت بخونی کافیه، صدای شما و باهت وطن دیگه.
قربانت گردم،
انقدر شما خوب عالی، ما همیشه در بهترین برنامه ها از صدای شما استفاده میکنیم. ولی جالب خدمتت بگم که در بین تمام آثار، یعنی از اونجایی که تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران رو ما بررسی میکنیم، میایم جلو میبینیم بزرگترین آدم ها بهترین آثارشون رو برای این عشق بی نهایت خلق کردن. یعنی از دوران مشروطه شما در نظر بگیر تا حوادث جنگ ها، هر اتفاقی رو اومدیم جلو، بعد افتتاح رادیو و هر جا میبینیم که بهترین آهنگسازها شاهکارهاشون رو برای وطن خلق کردن، بهترین شعرا و ترانه‌سراها شاهکارشون رو برای وطن خلق کردن. و نکته جالبش اینه که زمانی که ما محتوای ادبی این آثار رو بررسی میکنیم، حالا گذشته از ویژگی‌های موسیقی، اون فرم ها و رشادت ها و گام ها و ارکستراسیون ها به جای خود، ولی محتوای ادبی رو زمانی که بررسی میکنیم میبینیم یک سری فراسنج ها، المان ها و لغات و عبارات هست که در تمام این آثار مشترکه. یعنی در تمام این آثار ما میبینیم شنونده رو داره آشنا میکنه با حرمت وطن، عشق وطن، غیرت وطن. و اینکه در همه آثار این عبارات میاد که ما حاضریم از جان بگذاریم، سر بگذاریم برای وطن. و اینا خیلی جالبه و نشون دهنده اینه که ما هنرمندا هممون یک نوع سرباز وطنیم. یعنی سرباز فقط قرار نیست کسی باشه که داره در جبهه بجنگه،
ما باید در خدمت این کشور باشیم.
دقیقاً. یعنی این آثاره که باعث تهییج عواطف حتی سربازان ما در جنگ ها میشه. یعنی چند وقت پیش من دیدم یک همایشی داشت انجام میشد تحت عنوان نغمه های سنگر، که اون دوران جنگ اون سرودها و نغمه های
صدای صادق آهنگران و دیگران و دیگران، آره
بعد دقیقاً شب های عملیات خونده میشد، چقدر در روحیه رزمنده ها تاثیر داشت. حالا ما در خلق آثار وطنی و ملی میهنی بر این باوریم که همه مردم نقش سرباز رو دارن و ما باید اثری خلق کنیم که همه مردم بشنون و لذت ببرن.
به به، ببینم امشب از ای ایران رو میشنویم از استاد.
ببین ای ایران رو من با دوستان که صحبت میکنم عارف اینا گفتم خب این که همه جا داره پخش میشه. خب حالا من میخوام اجازه بگیرم یکی دو اثر دیگر رو معرفی بکنم و بعد خواهش بکنیم در قسمت های بعدی شما ایران رو هم پخش بکنیم، بخواد اینکه الان نزدیک 90 سال از حدوداً از تاریخ خلق ایران میگذره و گذشته از اون بعضی داستان های حالا کمی درست کمی غلطی که در جامعه رواج پیدا کرده، یکی از ماندگارترین مارش های ملی وطن ماست. و اینم بهت بگم مثلا جان، نویدشو بهت بدم و انشالله اونجا هم با صدای پر ابهت خودت اطلاع رسانیشو خواهیم کرد که من پروژه عظیمی رو تحت عنوان تاریخ تحول مارش های ملی ایران دارم انجام میدم که 100 سال تاریخ تحول مارش هاست، یعنی از 1250 تا 1350.
به به، تبریک میگم پیش انشالله. پیش
آره اینو واقعا من گفتم بگم، خیلی ممنون از تبریک بدون شنونده که انشالله توفیق باشه و امسال بتونم این پروژه رو سرانجام برسونم تا پایان 404 انشالله اجراش خواهیم کرد. حالا یکی از آثاری که میخواستم بشنویم که خیلی هم شنیدنی، ببین ما آهنگساز این سه جواد بدیزاده که خب صداشو میشناسیم، آثارو میشناسیم، آثاری که داشته، اهم از شد خزان که خودش تبدیل به یک سرود ملی وطنی شده، تا آثار عامیانش، آثار طنزش، آوازاش، صفحات آوازیش، تمام اینها خب یه بخشی از تاریخ موسیقی ماست. یعنی من همیشه گفتم اگه ما بخوایم مدیاها یا رسانه‌های فرهنگی جامعه رو نام ببریم، مثلا باید بگیم رادیو تلویزیون بدیزاده.
عجب
اینقدر این آدم مهمه در این عرصه. خب ولی یه اثری داره در تمام ایران ما، خب و خودش هم خونده.
خب
موافق هستی بشنویم؟
بشنویم ایران ما رو با صدای زندیات بدیزاده. برگرد بس.
ایران ما باشد در جهان، خورشید دانش را انوار فرهنگ از این زمین تابان بشد بر جهان با ستان. باشد این فضا مهد هنر، روشن از آن شود عالم بشر. گلشنی بود که هر نهال نو گل زندگی آورد ثمر.
پدید آید مفاخر زمان زن شود پیدا نوابغ جهان هر ورد قهرمان در هر هنر آورد مظهر مرد و عیان شهباز حکمت را کیمیان سالهای دانش را بوستان سر چشمه آب زندگی ایران بود این بهشت درستان
به به چه چیزایی از خورجین شما در میاد علیرضا میخوام یه سوالی بپرسم برای خودم این که اینا ضبطش چجوری بوده روی صفحه من آقای طالبیان الان رفتم یه چایی برای خودم بریزم آقای طالبیان گفت اینا حسن خیلیاش انگار این صفحه ها میرفته کشوری مثل آلمان ضبط میشده میومده آره
ببینید یه سریش در آلمان یه سریش در کمپانی صفحه فوکانی در تهران دفتر میزنن دیگه
آها نمایندگی داشتن
آره نمایندگی و اصلا دوره ضبط در اولین دوره ضبط ما کمپانی ضبط در تهران نداشتیم همه سفر بوده یعنی خود استاد بدیزاده هم در دو سفر هم در حلب هم در هند هم در سفر به بیروت حتی آلمان از ضبط صفحه میکنه ولی بعد کمپانی ها شروع میکنن به فعالیت کردن و آثار رو اینجا ضبط کردن نکته جالبش اینه که اینها صفحه بوده و خیلی جالبه یه چیزی بهت بگم مثلا جان که ما متن این شعر رو که دقت میکنیم متوجه میشیم که ما در مسافه جنگ فقط قرار نیست که خاکریز با کیسه شنی درست کنیم ما خاکریز هامون کیسه های فرهنگمونه
به به عجب عبارتی
دقت کردی چی میگفت از دانش گفت از فرهنگ گفت از هنر گفت از رشادت گفت از نوابق گفت از پرورش قهرمان گفت تمام اینها در لحظه‌ای داره خلق میشه که ایران داره دوران تحول و پشت سر میذاره یعنی حد فاصل سالهای 1300 تا 1330 و تو اون دوره هنرمندانی مثل بدیزاده که ببینید نیست جالب من همیشه به دوستان گفتم ما یه زمانی الان یه سری هنرمند داریم که منتظرن ساختمون پلاسکو بریزه برن کار بسازن چون تا میسازن خب رسانه پخش میکنه دیگه خب ولی ما هنرمندانی مثل بدیزاده هر کاری میساختن مورد اقبال عمومی بود پس اینا مجبور نبودن کار ملی میهنی بسازن اینا عاشق این کار
این کار
انجام میدادن خب و نوع ادبیاتی که داره بیان میکنه داره ایران اون روز رو برای ما تصویر میکنه و چقدر جالبه که ایران امروز به همین شعار نیاز داره
بحبه.
ما دیگه الان در دنیا نیاز داریم که خودمون رو به دنیا ثابت کنیم من چند روز جلسه بودم در بودجه های کلان برای هوش مصنوعی ترویج فرهنگ ترویج دین همه اینا گفتم آقا اشتباه دارین میکنین شما هر چقدر خودتون رو بکشین نمیتونین در مقابل تکنولوژی جهان غرب بایستین ولی اگر ما با فرهنگ سنتیمون بریم جلو دنیا رو میگیریم
انشالله
چون ببینید در جشنواره آوینیون فرانسه نمیان به بهترین سیستم میکس و مسترینگ در کامپیوترهای ایرانی در موسیقی جایزه بدن میان به حاج قربان سلیمانی جشنواره شیر آوینیون رو میدن برگرفته از لایه های خاص
اصیل
بکر اصیل سنت ایرانی برای همین ما باید با سنت ایرانی دنیا رو بگیریم و این آثار ملی میهنی که انشاءالله در اون مجموعه که از کنم خدمت تاریخ تحول مارش‌های ملی ایران اسی نزدیک 30 اثره که انشاءالله اجرا خواهم کرد روی صحنه خواهم برد و خداوند توفیق بهم بده اونها رو خواهیم شنید
انشاءالله مارشش هم یه جوری قبول کن ریتمش تون بود مثل اینکه سربازا و پارتیزانای جنگ جهانی دوم
دارن با صفحات این مشکل داره حالا
صفحات اینجوری میشه
ببین صفحات اینا بعضیاش برای گرامافون‌های برقی ساخته نشده بود گرامافون‌های کوچی بود بعد زمانی که برق راه افتاد ما ممکنه این سفر رو بذاریم تو گرامافون برقی بشنویم
الان هادی هم گفت تبدیل به دیجیتال بعد
آره یه خورده این سرعت تغییر میکنه که البته چون مارش رژه است بله باید در اجرا یه مقداری تعدیل بشه ما مقیاسمون برای به دست آوردن سرعت درست اینها صدای خواننده است زمانی که میبینیم صدای استاد بدیزاده مثل بقیه کاراشه میگیم خب در همین حد نگهش میداریم
چون صدا نازکتر میشه وقتی
بله اگه میگه تند بشه نازکتر
آره نازکتر
حالا یکی از کارهایی که واقعا شنیدنیه و علی‌نورخان وزیری میسازه جزوی یکی از کسایی که چون به عنوان متقدم یا پایونیر موسیقی آکادمیک در ایران، تحصیلات آکادمیک در فرهنگ داره، بعد میاد ایران هنرستان موسیقی عالی رو تأسیس میکنه علی خان وزیری. ایشون هم به این کار همت داشته و آثار فاخر ملی میسازه، مارش میسازه، سرود میسازه، که یکی از اینها یه مارش ملی تحت عنوان کشور ما، کشور ایران بود، که از اون کار استثنایی که استاد پرویز مشکاتیان هم این کارو کنسرت دادن به رج بسوامی، و الان هم که میدونیم ما نزدیک سالگرد استاد مشکاتیان بودیم، من خواهش کردم امشب هم یادی بکنیم از استاد مشکاتیان و این آدمی که دیگه واقعا تکرار شدنی نیست، شعور و شرفی که برای موسیقی ایرانی مایه گذاشت، یادی بکنیم ازش و این کار رو بشنویم. البته من اجرای خود استاد رو از کنسرتی خود کیفیتش پایین بود، منتها ضبط شده شد دوست عزیز و هنرمند خوبم مهیار شادروان خونده که اونو بشنویم، چون مهیارم من دوستش دارم. من اولین آلبوم قطعاتم سال 84 با صدای مهیار، یعنی 20 سال پیش منتشر شد و امروز دیدم که تو آرشیو خودمون در رادیو صدای مهیار وجود داره.
وجود داره.
موافق باشی این کارو بشنویم با بنده امری نباشه و آرزو کنیم که همه ما، ببینید من شاعری آهنگساز، شمای فعال رسانه، گوینده، صدای خوش، خودت مدرسی در این زمینه، همه ما باید بخشی از زندگیمون رو وطنمون بذاریم.
انشالله که توفیق خدا بده که بتونیم یه خدمت کوچیکی به این کشور بکنیم که
انشالله.
هر چی داریم از این خواهد
برای وطنمون مایه بذارن. ما در دنیا باید این افتخار جهانی که همیشه من اینو گفتم حسن جان، از دنیا میان ایران تحصیل میکنن اسمشون میشه مستشرق، یعنی شرق شناس، ولی ما بریم اون وقت تحصیل میکنیم اسممون نمیشه مستغرب، چون چیزی تو غرب نیست بشناسیم.
گوته به خاطر اینکه بتونه حافظ رو بفهم میره فارسی یاد میگه.
دقیقاً همین.
ما افتخار میکنیم
و ما در فرهنگ شرق ان شاءالله بتونیم در دنیا همیشه افتخار کسب کنیم برای ایرانمون و افتخار کنیم به ایرانی بودن.
درود بر شما استاد، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شب خوش.
افتخار بنده. قربان شما، شبتون
خدا نگه.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و در ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، مظهر عشق و آزادی در جهان. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
به هر جا که نگاه میکنیم، به هر شهر دیاری که سفر میکنیم، خودمونو در خانه بزرگی به نام وطن میدیم. وطن تمام هویت ماست، وطن زادگاه ما و اجداد ما، وطن محل پرورش آیندگان ما. در مورد جانبداری برای وطن ایرانی ها بارها امتحان پس دادن، برای حفظ وجب به وجب این مرز و بوم جانها و خونها داده شده. جانمان، تمام وجودمان فدای وطن.
سه سلام به برادرم حسن زنگنه که همراه خواهر گلشون پروین خانوم خرم دل ما رو همراهی میکنن. به شما سلام کردن. ناصر جوهری عزیز از اطراف دماوند گفته برام ایران من جان منه، سربلندترین دنیاست و امثال فردوسی ها مایه افتخار هر ایرانی هن. عزت الله رضایی از رودسر گفته عمو حسن 6 ماه پیام میدم هرگز نخوندید. من به خاطر وطنم در سن 25 سالگی رفتم جبهه، بعد از 18 ماه اسیر شدم. بعد خب با دو دختر و زن فیلم کنم اینجور نوشته آزاده و جانباز. عزت الله رضایی عزیز قربانت گردم، منم این مدت پیام شما رو ندیدم. بهمن محمدپور از اندیمش گفته سلام بر شما، نام خلیج فارس این روزها بیشتر مرا به یاد وطنم ایران میاندازد که بدخواهان این سرزمین کهن تلاش میکنن نامش را تغییر دهند و البته که همیشه خلیج فارس میماند.
من وطنم ایران بزرگ را دوست دارم به خاطر قدرت، قدرتمندی، شجاعت، مسلمانی. علی نوروزی از خوزستان، شوش دانیال.
من از جزیره که خلیج فارس خدمتتون تماس میگیرم، حاضرم برای وطنم جونم و برای کشورم جونم رو بدم، برای خلیج فارس جونم رو بدم. با تشکر از دمای خدمتتون بسیار.
خانم فریبا مروت به ما و شما سلام کردن، گفتن هموطنای عزیزم سلام بر همه شما. خسرو ارجمندی عزیز از بروجرد گفته سلام به شما، نام فردوسی با شخصیت‌های شاهنامه چنان در هم تنیده شده که گاهی اوقات من فکر میکنم معذرت میخوام فردوسی هم یکی از پهلوانان شاهنامه است. درود بر شما خسرو، نکته بسیار جالبی بود. و دوستی گفته سلام به شما، برای من وطن یعنی خاطرات تردد در جاده های ایران عزیز. کرمزاده راننده تریلی از میناب، جالبه نوشته راننده نابینا، اگه میشه رانندگی کنی با نابینایی احتمالا بغل دستت یه نابینا نشسته. و علیرضا حمیدزاده از فسا گفته سلام عمو حسن، خواستم روز فردوسی رو به همه تبریک بگم.
عنصرهای پاک که جانانه باید دید، باور کنید شنیدنی نیست، دیدنی است این عشق به وطن را. حقیر سر تعظیم فرود میارم و از شما یاد میگیرم. عشق به وطن در 8 سال به فوق مقدس، عشق به وطن در علم و ورزش و خیلی چیزهای دیگر. میبینیم که همه روزه از جایی از این سرزمین صدایی بلند میشود که در دنیا حرفی برای گفتن داریم. این عشق به وطن ای پارسیان بر شما برازنده است، قدرش بدانید. با صفای نجفی هستم.
Check. به نام خدا. سلام به تو هم وطن گرامی، امیدوارم سر هر سفره نان حلال برقرار باشه. شنوندگان گرامی، تو یکی از مغازه هایی هستم که صاحب مغازه کاملا رنگ تجربه به چهرهشون نشسته. حدس میزنم بالغ بر 6 دهه زندگی رو تجربه کرده باشن. این مغازه مغازه فروش پوشاکه. از همون ابتدا که میان یه راهروی باریکی داره، در کنارش سکویی از انواع زیر پوشها چیده شده و دوروبر دیوار آویزهای مختلفی از لباسهای زنانه و مردانه. مغازه به این ترتیب بازی‌مندی شده. قراره اگر مشتری اومد داخل مغازه، ما وقت رو به مشتری اختصاص بدیم که مزاحم صاحب مغازه نشیم. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی متشکرم که تشریف آوردید اینجا و گزارش میگیرید. خیلی ممنون از زحمات شما، خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم، قربان صفای شما با این لهجه و گویش جالب و دوست داشتنی که در لحن و گفتار شما هست. خب اسم شما رو بدونیم.
بنده فرخ عربگری هستم و
چند سال؟
من متولد 1337 هستم، متولد میانه، شهرستان میانه.
خب وقتی گفتن 1337، الان نزدیک 70 سال دارن و ماشاءالله چنان تنومند که وقتی ما با هم مصافحه کردیم دست ایشون چنان محکم بود که گفتم آقا وزنه این چیزی کار میکنید که ماشاءالله اینقدر عضلات قویه. خدا رو شکر، ماشاءالله هزار ماشاءالله. من شما رو دیگه صمیمی فرخ خان صدا میکنم.
خواهش میکنم، هر جور راحته، هر جور دوست داری.
فرخ خان، چطور شد اومدی سراغ این کار؟ آیا این کار انتخابی بود یا اتفاقی؟
اتفاقی بود. من قبلا شغلم بنایی بود. بعد رفتم بالای جوبس، از جوبس پرت شدم. پای سمت چپ من آسیب دید. رفتم دکتر، دکتر عمل کردن. گفت چرا از بالای جوبس افتاد؟ گفتم والله سرم گیج رفت. گفت که نباید دیگه مثلا کار سخت رو انجام بدین چون پای 100% غضروفش از بین رفته. خلاصه از اون موقع خدا بیامرزه اموات شما را، خدا بیامرز، بابام گفت که برو کاسبی کن، دیگه نمیخواد بره بنایی، یعنی نمیتونستم. خلاصه از اونجا شروع شد، از سال 76
همین یهو رفتی سراغ پوشاک.
قبلا با چرچخ بودم، دستفروشی را شروع کردم. رفتم بازار روزا، هفته بازارا، شنبه بازار، یک شنبه بازار،
روز بازارا.
بعد از اون دیگه واقعا دیگه نتونستم اینو ادامه بدم، برام سخت بود. بعد دیدم یواش یواش دیگه واقعا سن میره بالا، برام من سخته. یه هر روز پنکم جمع کن این برای من مشکل شد. خلاصه خدا قسمت کرد اینجا رو ما خریدیم.
چقدر عالی. نگران بودم اینجا اجاره‌ای باشه.
نه،
خدا رو شکر.
خدا قسمت کرد اینجا رو من خریدم تقریبا یه 8 ماه پیش.
به به.
آره. دیگه ساکن اینجا شدیم.
خبر از این بهتر برای یه گزارشگر تو این لحظه نمیشه. فرد زحمتکشی که قبلا کار بسیار ارزشمند بنایی رو انجام میداده، یه کار فنی حرفه‌ای و کمک رسان برای مسکن،